ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، دوم مرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 24 جولای سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، و امیدوارم طی دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه آمار جان باختگان مبتلا به کرونا در طول شبانه روز گذشته را 34 تن اعلام کرد. به گفته وزارت بهداشت بیش از 8800 تن دیگر نیز در شبانه روز گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر پایه آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، از ابتدای همگیری کرونا در ایران بیش از 141 هزار تن جان باخته و حدود 7 میلیون و 300 هزار تن دیگر نیز به این ویروس مبتلا شدند. در حال حاضر وضعیت 57 شهرستان قرمز و 86 شهرستان دیگر نیز نارنجی اعلام شده است. این در حالی است که مقام‌های حکومتی همچنان بر ارائه تسهیلات به زائران 40 برای سفر به عراق تاکید دارند. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از طرح تغذیه رایگان دانش آموزان از مهر ماه سال جاری خبر داد. به گفته صادق ستاریفر، بین 3 تا 5 میلیون دانش آموز در مناطق روستایی عشایری مرزی و حاشیه نشین باید تحت پوشش این طرح قرار بگیرند. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود برنامه تغذیه شامل شیر و نان غنی شده ی حاوی ویتامین دی و روی خواهد بود. بنابر اعلام این مقام آموزش و پرورش، این طرح پیشتر به طور آزمایشی در دو استان سیستان و بلوچستان و البرز برای حدود 75 هزار دانش آموز به اجرا درآمده است. صادق ستاریفر تحقق تغذیه رایگان برای 5 میلیون دانش آموز را نیازمند تخصیص بودجه لازم و حمایت اشخاص حقیقی و حقوقی دانسته است. در خبر دیگر، رئیس اتحادیه بارفروشان میگوید همزمان با کاهش 30% خرید میوه در داخل کشور، عراق هم واردات 7 محصول ایرانی را متوقف کرده است. مجتبی شادلو روز یکشنبه افزود عراق اعلام کرده دیگر خواهان محصولاتی چون گوجه فرنگی، خیار، بادنجان، خربزه، طالبی، گرمک و هندوانه ایران نیست. رئیس اتحادیه بارفروشان از عدم سیاست‌گذاری در حوزه فروش و صادرات محصولات باقی کشور انتقاد کرد. مجتبی شادلو با اشاره به مازاد محصولات باقی ایران خواستار افزایش کشورهای دریافت کننده این محصولات شد. این عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران با اشاره به تولید چشمگیر خرما در سال جاری نیز پیش بینی کرده که عدم صادرات کافی باغداران را در واقع دچار مشکل خواهد کرد. و در خبر دیگر، صدها کنشگر مدنی و سیاسی در بیانیه خواستار آزادی خانواده‌های دادخواه بازداشتی شدند. امضا کنندگان در بخشی از این بیانیه با انتقاد از محبوس شدن مادران فرزند از دست داده بر حمایت همه آزادی خواهان از مادران دادخواه تاکید کردند. امضا کنندگان این بیانیه که شمارشان به حدود 500 تن میرسد، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط خانواده‌های دادخواه شدند. شاهین.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. مجازات 1 تا 10 سال حبس برای کسانی که به رسانه‌های خارج از کشور ویدیو بفرستند رو بررسی می‌کنیم.
این موج جدیدی که الان شما می‌بینید ناشی از سخنرانی هفته تیر آقای خامنه‌ای است. توی همون سخنرانی معروف که گفتش که خدای جمهوری اسلامی همون خدای دهه 60 هست، به مقامات قضایی گفت شبکه‌های مجازی رو شما سر و سامان بدید و گفت اگرم قانون ندارید یه قانون بسازید. به همین سادگی.
نگاهی داریم به دیدار مشاور امنیت ملی آمریکا و وزیر دفاع اسرائیل درباره ایران.
همه در خدمت اینه که گزینه نظامی رو بیش از پیش عمده بکنن و به ایران این پیام رو بفرستن که زیر میز زدن و نیومدن پای توافق برجام هزینش بیشتر از اونیه که بتونه تصور بکنه.
تکذیب یک مقام شرکت ملی نفت ایران در مورد رقابت ایران و روسیه در بازارهای جهانی نفت رو به آگاهیتون میرسونیم. کاهش چشمگیر تولید فولاد در ایران موضوع گزارش بعدی ماست. میپردازیم به موضوع وضعیت اضطراری شیوع آبله میمون در سطح بین المللی و برنامه صدایی دیگر را در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در گفتگو با خبرگزاری فارس با استناد به ماده 508 قانون مجازات اسلامی گفت مجازات ارسال فیلم برای رسانه‌های خارج از کشور از 1 تا 10 سال حبس است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
موضوع جرم انگاری کردن فرستادن فیلم برای رسانه‌های خارجی یا وبسایت‌هایی که آزاد هستند تحت فرمان حکومت نیستند یه موضوع قدیمی است. بیش از 10 ساله که حکومت روی این ماجرا تمرکز کرده. در سال 1988 جنبش سبز اتفاق افتاد. البته هنوز شبکه‌های مجازی اینقدر گسترش پیدا نکرده بود، منتها حکومت کسانی رو به این جرم محاکمه کرد. اگر شما به طول زمان بیاید، مثلا سال 1995 شما میبینید که حتی رسانه های سپاه موج رو انداختن، روزنامه جوان مطلب نوشت فرستادن فیلم برای رسانه خارج از کشور محاربه است. منتها مجموعاً نظر حقوقی روحانیون حاکم این بوده که کسانی که فیلم میفرستن رو تحت ماده 508 مجازات بکنن، همکاری با دول خارجی یا همکاری با سازمان‌های خارجی. این آقای قزنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب هم گفته بود. منتها این موج جدیدی که الان شما میبینید ناشی از سخنرانی هفته تیر آقای خامنه ای است. توی همون سخنرانی معروف که گفتش که خدای جمهوری اسلامی همون خدای دهه 60 است، به مقامات قضایی گفت شبکه‌های مجازی رو شما سر و سامان بدید و گفت اگرم قانون ندارید یه قانون بسازید. به همین سادگی گفت قانون بسازید. برای من یک دورخیز بزرگ جدید حکومت هست برای اینکه یک کره شمالی اسلامی به قول خودش بسازه، بتونه پرده‌های آهنین به قول اتحاد جماهیر شوروی دور ایران بکشه. خب اگر ممکن بود قبلا این کار رو میکرد. طبیعی است که روز به روز تا زمانی که آزادی بیان در ایران نباشه مردم دوستان صداشون رو به گوش کسی برسونن، تا زمانی که در ایران نشه حرف زد کانالی جز رسانه خارج از کشور وجود نداره و تا باقی حکومت نخواد دست از این تناقضات یا رفتارهای دوگانه برداره، منطقا همیشه مردم مجبور خواهند شد به سمت رسانه خارج از کشور دست دراز کنند.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور فردی به نام علی خان محمدی به طور مشخص از خانم مسیح علی نژاد اسم برده و میگه که این افراد دشمن ملت هستند و برای مقابله همه جانبه با تمامیت ارضی کشور و ایجاد تفرقه و دو قطبی بین آحاد مردم به عنوان دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن. این انگشت گذاشتن ایشون روی مسئله‌ای که برای مردم حساسیت برانگیزه، یعنی تمامیت ارضی کشور رو، شما به نظرتون چطوری میشه تفسیر کرد؟
ببینید اینجا جمهوری اسلامی دو تا ماشین داره. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی خیلی پر سر صدا است. ماشین پروپاگاندا سعی میکنه روزنامه‌نگاران خارج از کشور رو مزدور معرفی کنه یا رسانه‌های خارج از کشور رو مزدورهای اطلاعاتی و سازمان اطلاعاتی معرفی کنه. یک تکنیک کاملاً امنیتی است. به شما اطمینان میدم همچنان که حدود مثلا 20 سال پیش که روزنامه‌های دوم خرداد بودن، اون زمان هنوز اینترنت این شکلی نبود، اصلا ماهواره رسانه ماهواره‌ای هم نبود. همون زمان آقای مصباح یزدی اومد گفت CIA یه چمدون 20 میلیون دلاری فرستاده در ایران. یعنی اگر رسانه خارج از کشور نبودن، در ایران همین روزنامه‌نگارا داشتن تازه تحت فرمان و کنترل مطلب می‌نوشتن. به محض اینکه یه دونه انتقاد می‌کردن باز حکومت می‌گفت این پول رسانه‌های خارجی است. برای من یک ماشین پروپاگاندا ایران سعی می‌کنه خب ممسور خانم مسیح نژاد رو مزدور بیگانه معرفی کنه و فقط اون نیست، تمام رسانه‌های خارج از کشور. دوم، ماشین پروپاگاندا ایران سعی می‌کنه اشتباهات خودش رو گردن روزنامه‌نگاران بندازه، در حالی که اونا کاری نمی‌کنن، اونها فقط دارن منعکس می‌کنن. یعنی اینجا حکومت به جای اینکه بپذیره که این رفتار وحشیانه خلاف امنیت ملی، به جای اینکه بپذیره کتک زدن و تحقیر دینی از مردم خشم عمومی رو در پی داره، به جای اینکه بپذیره که اصلا ممکن نیست بر اساس دیالکتیک تاریخ که بتونه تا ابد این چنین مردم رو تحقیر کنه، بالاخره مردم به خروج خواهند اومد، به جای پذیرفتن یا سعی میکنه همه رو بندازه گردن مسیح علی‌نژاد یا روزنامه‌نگاران خارج کشور، با اینکه اونا فقط منعکس میکنن. در کنار ماشین پروپاگاندا، البته ماشین امنیتی جمهوری اسلامی هم هست. دیدید در مورد رولایزم حساس بودن، اون رو ربودن و بعدم کشتن. در مورد خانم علی‌نژاد هم دیدید، شنیدید دولت آمریکا اعلام کرد پلن ربایش رو داشتن. اگر زورشون برسه تمام رسانه‌های خارج از کشور رو، روزنامه‌نگاران رو میدزدن. همچنان که سال 98 آبان 98 که خانواده‌های تعدادی از روزنامه‌نگاران خارج کشورها احضار کرده بودن، همشون تهدید کرده بودن که مثل رولایزم ما میدزدیمشون. حتما البته زورشون نمیرسه. بنابراین میخوام بگم این ماشین پروپاگاندا و ماشین امنیتی نهایتا هیچ ربطی با حقیقت ندارن و یه هدف مشترک دارن، حفظ استبداد. هدف دومی در وسط نیست. هرچی هم که در مورد منافع ملی میگن پروپاگاندا یا دروغه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، و بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی آسپن دیدار و درباره ایران و منطقه گفتگو کردند. طی گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی رو در مورد خطر مقابله نظامی علیه ایران جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
واقعش اینه که خب در چارچوب این وضعیت بن‌بست‌گونه‌ای که برای برجام پیدا شده، لحن و لفاظی‌های دو طرف علیه هم مقدار بیشتر شده. در نظر بگیریم که آقای بایدن که در اسرائیل بود، از سیستم رهگیری لیزری اسرائیلی‌ها پرده برداری کردن که میتونن با قدرت پهپادی ایران مقابله بکنند. از اون بر همین یک شنبه گذشته خود آقای گنس که الان صحبتش کردید، در اسرائیل با فرمانده سنتکام مذاکره و دیدار کرده، از جمله در رابطه خطرات ایران. و خب صحبتایی هم که الان در آمریکا کرده با آقای جیک سالیوان، همه در خدمت اینه که گزینه نظامی رو بیش از پیش عمده بکنن و به ایران این پیام رو بفرستن که زیر میز زدن و نیومدن پای توافق برجام هزینش بیشتر از اونیه که بتونه تصور بکنه. و خب موقعی که آقای گنس میگه که باید آخرین گزینه باشه، تاکیدش هم روی این هست که همچنان کشورهای غربی، آمریکا و اسرائیل امکانات دیگه‌ای دارن برای زیر فشار گذاشتن ایران، از امکانات اقتصادی که میشه خب تحریم‌ها رو همچنان پیچش رو محکم‌تر کرد، مسئله رو در شورای حکام به سازمان ملل ارجاع داد، و همچنین امکانات سایبری و جاسوسی و خرابکاری که خب اسرائیل‌ها درش استاد. از این جهتش به نظر میاد که آقای گنس این صحبتی که میکنه ناظر بر این وضعیته.
روز شنبه هم گفتگوی تلفنی بین رؤسای جمهوری ایران و فرانسه صورت گرفت که امانوئل مکرون به ابراهیم رئیسی گفت ایران باید تصمیم واضحی در خصوص دستیابی به توافقی برای احیای برجام و بازگشت این کشور به تعهداتش بگیره. طبق این گزارش، رئیس جمهوری فرانسه در این گفتگو تصریح کرده که احیای برجام همچنان ممکن هست، اما باید هر چه زودتر اتفاق بیفته. این گفتگو رو شما در چه راستایی می‌بینید؟ به نظر شما تاکید رئیس جمهوری فرانسه بر تسریع در احیای برجام، اون هم در گرماگرم تهدیدهای نظامی، چه معنایی میتونه داشته باشه؟
خب نظر میاد که نقشای دوگانه که آمریکا و اسرائیل از یک طرف و اروپایی از طرف دیگه بخته گرفتن و در رابطه با این مذاکرات برجام پیش میبرن، اروپایی البته مسئله بسیار برشون حساس تره. موقع که آقای مکرون با این لحن با آقای رئیسی صحبت میکنه، هم اروپایی نگران اینن که به نوعی ایران بیش از پیش این پیشرفته هسته ایش، وضعیت که در مورد سانتریفیوژهای پیشرفته داره، غنی‌سازی گسترده ترش رو همچنان پیش ببره و به جایی برسه که اون موقع بازم بیش از پیش در مذاکرات اگر بخواد عقب گشت بکنه امتیازات بیشتری بخواد. در این حال میدونن که آمریکا و اروپایی ها مثلا خاورمیانه به عنوان همسایه دیوار به دیوارشون اگر برجام شکست بخوره، به نوعی رقابت تسلیحات هسته‌ای در منطقه شکل میگیره. عربستان، کشورهای دیگه هم تهدید کردن از قبل که اگر ایران نخواد پای برجام بیاد و مسئله ظرفیت هسته‌ایش محدود نشه، ما هم به این طرف خواهیم رفت. و در این حال وضعیت آژانس هم مطرحه. میدونیم که آقای گروسی همین روز صحبت صحبت کرده که ما الان با این کاهش تعهدات ایران و این که ما دیگه نظارتی بر بخشهایی از برنامه هسته‌ای نداریم، الان نمیدونیم داره چی میگذره. و خب برای فرانسوی‌ها، برای اروپایی‌ها مطرحه که ایران تو این چارچوب این وضعیت معلقی که بر سر برجام پیش اومده بیش از پیش در توان هسته‌ایش افزایش بده نکنه. از اون ور خب ما میبینیم که در ایران کسایی مثل آقای کمال خرازی با توجه به مقامی که دارن میگن که ما امکان ساخت بمب هسته‌ای رو داریم و همچین تهدیداتی میکنن، گرچه خب بیشتر نظر میاد برای گرفتن امتیازه ولی دور از واقعیت هم نیست. به هر صورت خارج شدن از این تعهدات برجامی به ایران امکاناتی داده که میتونه بیش از پیش راجع به سلاح هسته‌ای فکر بکنه. و همه این دلایل به نظر میاد که خب اروپایی‌ها هم در چارچوب مذاکرات و فشارهای مبری در گفتگو و مذاکراتی که در رابطه با ایران اقدام میکنه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
در مورد سخنان اخیر رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی هسته‌ای که در اوج یأس و ناامیدی به مذاکرات و برنامه هسته‌ای ایران اشاره کردند که پس از قریب به 2 دهه با آخوندها نشست و برخاست و وعد وعید و در نهایت امضای برجام اول امروز اینگونه به این نتیجه رسیدن، خواستم که به ایشون و به تمام سردمداران سیاسی آمریکا و اروپا عرض کنم که ارزش امضای هر قراردادی با ایران با نظام جمهوری اسلامی در حقیقت از ارزش اون همه کاغذ و مرکب و هزینه سفرها و هتل‌ها بسیار بسیار کمتره، چون باور به اعتماد به نظام جمهوری اسلامی، نظامی که اولین و آخرین دشمن خاک و ملت خودشه، دقیقاً مثل این است که به این باور داشته باشی که در امارات یا عربستان سعودی به زودی ملت بارش برف رو مشاهده خواهند کرد. تا به این حد عرض می کنم.
یک اصطلاحی است بین مردم که هر وقت بی‌نظمیه میگن قانون جنگله. من فکر نمی کنم این درست باشه، برای که جنگل یک نظم و قانونی داره، برای همین میلیون ها سال مونده اگر ما خرابش نکنیم، به هم نزنیم اکوسیستم رو، جنگل کار خودش انجام میده. حیوانات جنگل هم به همین شکل. حالا برگردیم به جامعه‌ای که میگن قانون جنگله. یک نفر که حق زندگی رو از مردم گرفته، افرادی که سهم 10 میلیون نفر رو خوردن، گرسنه‌تر از اونهایی که واقعا نون ندارن به اموال مردم حمله میکنن. یا کسی که سیغه باز زن داره، 3-4 تا زن داره، باز میبینیم دوره سال به فکر اینه که یه جایی اگه زورش میرسه تجاوز کنه. کجا جنگل اینطوریه؟ به نظر من میخوام بگیم قانون جنگل، بگیم قانون جمهوری اسلامی. قوانینی که در کشور ما برقرار شده، یک مش افرادی اون قوانین رو برقرار کردن که نه خودشون اون رو اجرا میکنن، نه عقلانیه، نه قبولیت عام داره، نه نمایندگان مردم به طور واقعی اون رو تصویب کردن. یه چیزای مندرآوردی از طول تاریخ بنا به روایت و احادیث و نمیدونم از ملا محمد باقر و فلانی و این و اون و اینو کردن دین و حکومت و قانون. تو ایران اگر زورشون برسه آخوندها بدتر از طالبانن. اون نحوه سوار کردن یک خانم به ماشین به همون اسلامی که میگن اون اسلامیه، در کدامی که از ادیان دنیا همچین توصیه شده؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رقابت ایران و روسیه در بازارهای جهانی نفت رو تکذیب کرد و گفت توافق جدید نفت و گاز بین دو کشور از عزم جدی طرفین برای همکاری حکایت دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید یکی از برنامه‌های این شرکت برای جذب سرمایه خارجی استفاده از ظرفیت‌های روسیه است. و به گفته ای وی تاکنون برای توسعه 7 میدان نفتی ایران قراردادهای برزش 4 میلیارد دلار با سرمایه گذاری روسیه منعقد شده و در مرحله اجراست. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، محسن خجسته‌مهر با تأکید بر این که پیشینه این قرارداد 4 میلیارد دلاری تردیدها درباره توانایی روسیه در اجرای پروژه هایش در ایران را رفع کرده، تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته با گازپروم امضا شد و ایران میگوید ارزش آن 40 میلیارد دلار است را نتیجه دیپلماسی فعال دولت 13 دانست و افزود این توافق شامل سرمایه گذاری در توسعه میدان های نفت و گاز، پروژه های LNG، سواپ گاز و فراورده های نفتی، انتقال فناوری و احداث خطوط لوله است. همزمان گازپروم در پایگاه خبری خود صرفاً اعلام کرد طرفین توافق کردند گزینه‌های همکاری را بررسی کنند. دمیتری کاروتین، کارشناس حوزه انرژی، معتقد است هدف روسیه تقویت حضور خود در ایران است.
روسیه میخواهد در پروژه هایی که برای این کشور مسدود نشده جایگاه خود را تحکیم کند، بی توجه به آنکه این پروژه ها را با موفقیت به سرانجام برساند یا نه. پروژه های بسیاری در ایران داریم، مانند نیروگاه سیریک، راه آهن گرمسار اینچه برون، راکتورهای جدید در بوشهر که از سالها پیش آغاز شده، اما رویکرد روسیه نه توقف و نه تکمیل آنهاست. راکتور اول بوشهر نیز به نماد تعلل تبدیل شده بود. به هیچ بعید نیست توافق جدید با گازپروم به طرح دیگری تبدیل شود که اجرای آن سالها بدون تحول میماند. البته یادآوری میکنم که هنوز هیچ توافقی وجود ندارد. یک یادداشت تفاهم امضا شده که میتواند بالقوه به قرارداد واقعی بیانجامد. اگر این گونه باشد و مفاد این توافق علنی شود، میتوانیم بهتر درباره آن قضاوت کنیم. در این مرحله این توافق صرفاً نماد همکاری دو کشور است که در شرایط تحریمی ناچار شدند در پی تحکیم روابط دو جانبه باشند.
ایران در دسامبر 2016 آذر ماه 1395 اعلام کرد توسعه 7 میدان نفتی را به روسیه واگذار کرده. 2 سال بعد پس از وضع تحریم های شدید علیه ایران، همه شرکت های نفتی روسی فعالیت خود را در ایران متوقف کردند. اما محسن خجسته‌مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، شنبه گفت شرکت های روسی به هیچ وجه پس از شکست برجام پروژه های ایران را ترک نکردند، بلکه با ادامه فعالیت خود از ظرفیت پیمانکاران داخلی استفاده میکنند. نیکولای واشن، کارشناس مسائل خاورمیانه، با ناباوری به گسترش همکاری های روسیه و ایران در حوزه نفت و گاز مینگرد.
روسیه و ایران به دلیل تحریم ها در شرایط دشواری قرار دارند و مقابله با دشمن مشترک باعث همسوییشان شده، اما این همکاری با مشکلات متعدد روبروست، به ویژه در حوزه نفت و گاز. نگرانی شرکت های روسی از تحریم های ایران مانع سرمایه گذاری آنها در ایران است. کمبود سرمایه مشکل حل نشدنی است و با اعمال تحریم‌های بی‌سابقه علیه روسیه بیش از پیش مطرح شده. ضعف‌های کارشناسی و عدم دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های لازم در روسیه که طی 2 دهه گذشته به طور کامل به شرکت‌های بین‌المللی متکی بود، بر مشکلات می‌افزاید. مهم‌تر از همه روسیه و ایران در بازار انرژی رقیبند. آیا روسیه مایل است رقیب خود را تقویت کند؟ ابدا. و ایران نیز نمیتواند به ضرر خود عمل کند.
محسن خجسته‌مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، شنبه مدعی شد در بازارهای منطقی ایران رقابتی با روسیه ندارد. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد در پی وضع تحریم‌های غرب علیه روسیه، این کشور صادرات نفت خود به چین و هند و محصولات پتروشیمیش به کشورهای حوزه خلیج فارس را چند برابر کرده و تخفیف‌هایی که روسیه به مشتریان خود می‌دهد اجازه داده مسکو به سرعت جای نفت ایران را بگیرد. ایران مجبور شده نفت خود را با تخفیف بیشتر بفروشد و صادرات گاز مایع این کشور نیز به طور چشمگیر افت کرده. حتی گزارش شده نفتکش‌هایی که قبلا در خدمت انتقال پنهانی نفت ایران به چین بودند، ایران را رها کرده و به سراغ انتقال نفت روسیه رفتند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
تا تازه ترین گزارش مجمع جهانی فولاد نشان دهنده کاهش چشمگیر تولید فولاد در ایران است، کاهشی که به نظر می رسد پس از وضع تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه و از دست رفتن بازارهای سنتی ایران جدی تر هم شده. اما تلاش روسیه برای گرفتن بازار از ایران تنها بخشی از مشکلات صنایع فولاد این کشور است. مهیار طهماسبی نگاهی کرده به برخی از مشکلات ریشه‌ای این صنعت در ایران.
تازه ترین گزارش مجمع جهانی فولاد از نزدیک به 11% کاهش تولید ایران در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حکایت دارد. گزارش پیشین این مجمع بین المللی هم تولید ایران در ماه مهر را بیش از 17.5% کمتر نسبت به زمان مشابه سال گذشته برآورد کرده بود. ایران در طی 2 ماه گذشته ماهانه 2.3 میلیون تن فولاد تولید کرده و در بین 10 کشور برتر تولید کننده فولاد در جهان در رده 10 قرار گرفته. هرچند در این 2 ماه از میان این 10 کشور تنها هند توانسته تراز تولید خود را مثبت کند و به ترتیب 17.3 و 6.3% افزایش تولید در ماهای مه و ژوئن را ثبت کرده، اما به نظر می رسد یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش تولید فولاد ایران تسخیر بازارهای هدف ایران توسط روسیه باشد. در شرایطی که صنعت فولاد روسیه تحت تحریم کشورهای غربی قرار گرفته، این کشور به سراغ مشتریهای پیشین ایران رفته است. سناریویی که در رابطه با بازارهای نفت، گاز و قیر هم اتفاق افتاده بود. پیش از این رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد گفته بود روسیه فولاد خود را با تخفیف‌های 15-20% عرضه می‌کند و کشورهایی مثل چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی که مشتریان بزرگ فولاد ایران بودند حالا مشتری روسیه شدند. با این حال صنعت فولاد در ایران با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که جدی‌تر شدن رقابت با روسیه تنها یکی از آنهاست. گرانی و قطع شدن برق و گاز، انحصارگرایی و افزایش تعرفه عوارض صادراتی از جمله این چالش هاست. آنطور که اسدالله فرشاد مدیرعامل شرکت صنایع فولاد قدیر ایران میگوید، بحران انرژی چالش جدی صنایع فولاد کشور است.
تولید انرژی از نیروگاه‌های آبی ما به حداقل ممکن، نمیگم به صفر رسید، ولی به حداقل ممکن رسید. بقیه انرژی الکتریکی تولیدی ما در کشور از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی گازی و حرارتی داره تامین میشه که جوابگوی توسعه ها نیست.
بحران انرژی دولت را به اعمال محدودیت بر مصرف برق و گاز صنایع فولاد واداشته. تأمین برق و گاز چالش جدی صنایع فولادی کشور شده. ابر تولید کنندگان فولاد البته راهکارهایی برای مقابله با بحران موجود می‌یابند. محمد یاسر طیب‌نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان از سرمایه گذاری این شرکت در صنایع گازی خبر داده و می‌گوید این شرکت در حال ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تولید برق است.
جهت حل این بحران، این مشکل، خب در حقیقت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 914 مگاوات تو دستور کار قرار گرفته.
اما همه شرکت‌های تولید فولاد ارتباطات و امکانات و سرمایه فولاد مبارکه را ندارند. سال گذشته وقتی بیش از 110 کارخانه فعال در بخش خصوصی صنعت فولاد ایران تعطیل شدند، وزیر صنعت و معدن در پاسخ به اعتراض‌ها از آنها خواست صنایع خود را جمع کنند و به سوریه بروند. رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد البته انتقال این صنایع به سوریه را بی اثر دانسته بود و ضمن اشاره به افزایش تعرفه عوارض صادراتی از سوی دولت نسبت به خروج سرمایه گذاران از صنعت فولاد هشدار داده بود. حالا مدتی است که زمزمه حذف یارانه انرژی برای صنایع پتروشیمی و فولاد هم به گوش می رسد. بهادر اهرامیان نایب رئیس هیئت انجمن تولید کنندگان فولاد ایران این اقدام را عامل کاهش شدید تولید در این صنعت می‌داند و اسدالله فرشاد مدیرعامل شرکت صنایع فولاد قدیر ایران نسبت به عواقب این مداخلات دولت هشدار می‌دهد.
وقتی شما یک صنعت، نمیگم ورشکسته، توأم با مشکلی مثل صنعت خودرو رو شما باش روبرو هستید، آیا هدف اینه یا آرزو اینه که این صنعت آهن فولاد هم به زمین گرم بشینه مثل خودرو بشه.
آیا در سایه مدیریت غیر کارشناسانه صنعت فولاد ایران به عنوان یکی از بزرگترین صنایع زیربنایی کشور میتوان در انتظار سرنوشتی متفاوت با وضعیت دیگر صنایع بود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بله، و باز هم بریم سراغ پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
همونطور که همه میدونین دشمن ما روسیه است. بعد آقای خامنه ای اومده یه قرارداد با آقای پوتین بسته 40 میلیارد دلار برای تأسیسات نفتی. همونطور که تأسیسات بوشهر رو روسا درست کردن، اینم درست میکنن. بعدش هم آقای خامنه ای، مگه این مال و منال مال تو همینجوری دستا تو جیبت میکنی خرج میکنی؟ جیب تو الان مال مردمه، یه ذره حواستو جمع کن تا مردم نریختن تو خیابون.
یکی از امام جمعه ها که اون فوش و الفاظ رکیک رو به خانم های بی‌حجاب نسبت داد، خواستم بگم که خیلی از افراد هستن که جای مهر رو پیشونیشون هست و ادعای مذهبی دارن که اختلاس و دوزی و تجاوز کردن. یکی از اینا آقای حسین رعیت که ظاهر مذهبی و داغ مرد به پیشونی داشت و 400 میلیون یورو رو اختلاس و دوزی کرد. از این دست افراد که جای مرد به پیشونی دارن و با پای پیاده به نماز جمعاتو میان، بعد میشنویم که اختلاس و تجاوز به زن و بچه مردم میکنن، معلوم میشه این اون فوش و ناسزا به نظر من به این افراد میرسه.
دبیر کل سازمان بهداشت جهانی شیوع آبل میمون را وضعیت اضطراری در سطح بین المللی اعلام کرد. این نخستین بار است که ریاست این نهاد سازمان ملل متحد به صورت یک جانبه و بدون توصیه متخصصان چنین تصمیمی را اتخاذ می کند. توضیحات دکتر ماهان غفاری، پژوهشگر اپیدمیولوژی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد را بشنوید درباره اهمیت اعلام وضعیت اضطراری و شیوع بیماری آبل میمون در جهان.
اهمیت تصمیم اخیر سازمان جهانی بهداشت مبنی بر اعلام وضعیت هشدار بین‌المللی نسبت به شیوع آبله میمون از این جهت اهمیت داره که برای تعبیه یک سیستم مانیتورینگ جهانی بین کشوری برای کنترل و مهار و همچنین رصد این بیماری خیلی میتونه مؤثر و مهم باشه. آبله میمون تا کنون شاید تا آمار چند روز گذشته بیشتر از 14000 نفر رو در 75 کشور آمار گزارش شده ابتلا داشتیم ازش و روندش در بسیاری از کشورها هنوز رو به افزایش از چند هفته گذشته، که خب موجب نگرانی، اما جنبه کمتر نگران کنندش همین هستش که در بین این 14 تا 16000 نفر حدوداً تنها 5 فوتی گزارش شده، اون هم در آفریقا. حدس بر این هستش که در واقع در جمعیت هایی که بیشتر آسیب پذیر هستن، مثل افرادی که نقص ایمنی دارن، کودکان و افرادی که باردار هستن، این میتونه ریسک عوارض حاد، علائم حاد و فوت بیشتر باشه. به جز خارج از آفریقا هنوز فوتی رو ما نداشتیم نسبت به این میونه و شیوعش بیشتر از تماس نزدیک افراد با هم هست و اون چه که داریم میبینیم این هستش که بیشتر شیوع در واقع متمرکز شده در کامیونیتی مردانی که با مردها رابطه جنسی دارن، از جمله بایسکشوال ها و گی ها، که بیشتر شیوع در این کامیونیتی ها هست. اما باید همینجا هم اشاره بشه که یک در واقع برچسبانی و انگزنی غلط به کامیونیتی های مختلف به این سبب نباید رخ بده. ما تجربه تلخی رو با HIV هم داشتیم. ویروس در واقع براش مهم نیست که چه فردی رو داره آلوده میکنه، صرفا یک موقعیتی رو پیدا کرده که تونسته در این حلقه زنجیره ارتباطی بین افراد بیشتر پخش بشه، اما تنها بیماری به این کامیونیتی ختم نمیشه. در ایران هنوز ما گزارش رصد ابتلا رو نداشتیم و سازمان بهداشت جهانی هم در گزارشش که دیروز منتشر کرد در واقع طبقه بندی کرد کشورها رو به اونهایی که تا به حال گزارش ندادن و اونهایی که دادن، که ایران شاید جزء همین طبقه اول هست. باید سطح هشدار بالاتر بره، تستگیری و رصد باید دقیق‌تر بشه. افرادی که در اشاره کردم پر ریسک‌تر هستن باید در مانیتور کردن علائمشون، علائمی که خب مشخص است نسبت به آبله میمون اشاره شده، بیشتر دقت بکنن که در صورت ضرورت اینکه مشکوک هستن به علائم آبله میمون دسترسی داشته باشن به مراکز بهداشتی برای اینکه در واقع اقدامات بعدی رو انجام بدن. مهمترینش طبعا ایزوله کردن هست و دوری گرفتن از تماس و رابطه جنسی در اون بینی که در واقع بروز علائم دارن، ولی تدارکات دیگری هم برای افرادی که نزدیک بودن به اون شخص مثل واکسینه کردن اونها و حتی در ابتدای بروز علائم در خود فردی که مبتلا شده هم واکسیناسیون میتونه کمک کننده باشه. ما در اسکیل جهانی هنوز تعداد واکسنی که نسبت به آبله میمون داریم محدود هست، اما خب به هر حال خبر خوب باز این هستش که ما یک واکسنی داریم که کارآمد هست نسبت به جلوگیری از عفونت علامتدار با این بیماری.
بله، گفتگویی بود با دکتر ماهان قفاری، پژوهشگر اپیدمیولوژی و تکامل ویروس. و به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
میگویند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ابتدای راه خود است. برای همین هم هنوز سامانه ثبت مشخصات زنان باردار راه اندازی نشده. طولی نخواهد کشید که با راه افتادن این سامانه به گفته مسئولان اطلاعات همه افرادی که درخواست آزمایش بارداری یا سونوگرافی تشخیصی بارداری داده اند یک جا جمع خواهد شد و اطلاعات آنها تا زمان زایمان پیگیری خواهد شد. این خبر را دکتر صابر جباری رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرده. اداره‌ای که به طور مشخص مسئولیت آن نه تأمین بهداشت باروری و امکانات بهداشتی برای زوجها، بلکه کنترل فرزندآوری آنهاست. سودراد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل افراد به هر شکل و شیوه‌ای می‌گوید:
جمهوری اسلامی سالها پیش از رسیدن هر فردی به سن بلوغ و تولید مثل کنترل بر بدن اون فرد رو آغاز کرده. در واقع از لحظه ای که هر فردی به دنیا میاد، این جمهوری اسلامی و ساختاریه که حاکم در سلسله مراتب های مختلف تصمیم میگیره که این فرد چطور باید با بدنش رفتار بکنه، وگرنه مجرم شناخته میشه. بارزترین نمودش هم مسئله حجاب اجباری و نحوه حضور در جامعه و اماکن عمومی هست، بایدها و نبایدها هایی که بر یک بدن در واقع تحمیل میشه. اما روش جدیدی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و شاید باید بگیم که با غرور داره اون رو اعلام میکنه، طبیعتاً یک حمله چند جانبه به حقوق جنسی و حقوق سلامت بارداری افراده.
با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جمهوری اسلامی نه تنها تلاش برای کنترل بر بدن زنان را افزایش داده، بلکه با محدود کردن پزشکان در ارائه خدمات کنترل بارداری به زوجها و در دسترس قرار ندادن وسایل کنترل بارداری برای عموم افراد، اعم از برخوردار و نابرخوردار، سایه خدا بر خصوصی ترین روابط انسانی هم گسترش داده است. سود راد در این مورد میگوید:
نباید فراموش کنیم که بارداری و تولید مثل تنها یکی از جوانب سلامت جنسی هر فردیه و خب در طول تاریخ این فشار بر بدنهایی که رحم دارن، بدنهای منتسب به زنانه و جامعه زنان بیشتر و بیشتر وارد شده تا سلامت جنسی جامعه رو اونها تضمین بکنن با بایدها و نبایدها. در واقع این بدنها جزو مایملک که دولت‌ها و حکومت‌ها و حتی فرهنگ‌های به شدت مردسالار هستند برای اینکه قوام خودشون رو تقویت بکنن.
شیوا نظر آهاری، فمینیست و سردبیر وبسایت زاگا، قانون جوانی جمعیت و تلاش برای کنترل جمهوری اسلامی بر بدنها را به طور بنیادی بر خلاف بهداشت و تأمین سلامت افراد می‌داند.
در قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده چند تا مسئله اتفاق افتاده. یکی این که دسترسی به اقلام پیشگیری از بارداری که یکی از مهمترین فاکتورها در سلامت جنسی و باروریه محدود شده و در مواردی ممنوع شده. بسیاری از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی که در شهرهای کوچک در نقاط کم برخوردار این اقلام رو رایگان در اختیار افراد قرار می دادن، اینها دیگه جمع آوری شدن، اجازه ندارن که اقلام رو در اختیار زنان و مردان قرار بدن. آموزش های قبل از ازدواج جمع آوری شده، آموزش استفاده و چگونگی باردار نشدن و پیشگیری از بارداری، همه اینها جمع آوری شده. این مستقیما بهداشت باروری افراد رو تحت تاثیر قرار میده و در خطر میندازه، چون بحث استفاده از اقلام پیشگیری از بارداری فقط مرتبط با پیشگیری از بارداری نیست، یعنی این قرص ها، این اقلام در موارد دیگه، در بیماری های دیگه هم استفاده میشن و لازم هستن. حالا این قانون از طرفی اومده سقط جنین رو هم از اون چه که بود سخت‌تر و محدودتر کرده، مجازات‌های مختلفی رو برای مرتکبین سقط جنین از کسی که این کار انجام میده تا اون پزشکی که درگیره تا تمام عوامل مرتبط با این مسئله مجازات‌هایی رو تعیین کرده برای همه این افراد و سعی کرده که این رو خیلی کنترل کنه. حالا حتی قراره که سامانه‌ای هم راه اندازی بشه و مشخصات تمام زنان باردار در این سامانه ثبت بشه که کنترل بیشتری روی افراد انجام بشه، روی زنان انجام بشه که احیانا نتونن فرزند خودشون رو، جنین خودشون رو سقط کنن. خب حالا در این مرحله اتفاقی که میفته اینه که شمار سقط جنین های غیر ایمن افزایش پیدا میکنه. سقط جنین هایی که در محیط های غیر بهداشتی و در محیط های زیرزمینی انجام میشه و سلامت زنان رو به صورت مستقیم تحت خطر قرار میده و بهداشت باروری زنان رو تهدید میکنه.
با همه تلاشایی که برای کنترل زنان در ایران در حال رخ دادن است، اما سودراد معتقد است یکی از مهمترین ابزار کنترل بدن همچنان در اختیار افراد است، ابزاری که فعالان اجتماعی سالهاست در تلاشند بر قدرت آن بیفزایند.
در بستر همین خفقان و فشارهاست که جنبش‌های آزادی خواه و برابری خواه شکل گرفتن و همچنان هم میبینیم که در ایران هم شکل میگیرن و به حضور خودشون در واقع ادامه میدن. من دارم اشاره میکنم به جنبش فمینیستی که بیش از 100 ساله که حداقل در ایران ما مستندهایی ازش داریم پیدا میکنیم و مطمئنن در تاریخ بیش از اون هم بر اساس اون چیزی که در میابیم فعالیت هایی بوده که بتونیم از اونها به فعالیت های فمینیستی یاد بکنیم. برای مثال در تاریخ همه کشورها، همه تمدن ها ما میبینیم که چطور پیشگیری از بارداری ناخواسته اتفاق می افتاده، چطور بارداری های ناخواسته پایان پیدا می کردن با داروهای طبی، برگ گیاهان، نوشیدنی هایی که ساخته می شده به طور خاص بین زنان در واقع به اشتراک گذاشته می شده اون دانش، و حتی بعدها چیزی که در خاطرات خیلی از شاید مادر بزرگ های ما هست، برای مثال جعفری، برای مثال در تمدن های دیگه استفاده از میله چوب لباسی و غیره. برای پایان دادن به بارداری همیشه در خاطره تاریخی جوامع و به خصوص بدنهای منتسب به زنانه بوده و هست. اما یه نکته که در تمام تاریخ مشترکه اینه که افراد باید به امکانات دسترسی داشته باشن برای اینکه بتونن حق مالکیت بر بدن خودشون رو تضمین بکنن. این امکانات فقط وسایل پیشگیری از بارداری و انتقال بیماری‌های آمیزشی نیست. این دسترسی به آگاهی، دسترسی به اطلاعات بدون پیش‌داوری و دست اطلاعات کاملا درست و علمی هم شامل میشه و این قسمت وظیفه شاید جنبش فمینیستیه، اما وظیفه فردی هر کسی فارغ از جنس و جنسیتش و گرایش جنسی هم هستش که بتونه اطلاعات کافی و درست داشته باشه در مورد اینکه به طور خاص در این زمینه چطور ممکنه که از یک بارداری در واقع بتونه پیشگیری بکنه. بدون تردید ثبت اطلاعات هر فرد بارداری در بانک داده ای که توسط جمهوری اسلامی توسط حکومت جنسیت زده و حکومتی که سیاستش اصلا سیاست فرزندآوری و رشد جمعیت موجب میشه که بلافاصله حریم خصوصی هر فردی تهدید بشه و حتی بهش تجاوز بشه. افراد در ایران در بسیاری از موارد انتخابی ندارند برای اینکه اطلاعات خصوصیشون رو در اختیار چه کسی بذارن و دولت و حکومت همه چیز اون مردم رو از آن خودش میدونه، از جمله رحم‌هایی که ممکنه داخل یا خارج از یک ازدواج باردار شده باشن.
با سپاس از سوده راد و شیوا نظرهاری به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. کافیست نظرات خودتون رو به آدرس تلگرام رادیو فردا @فرداگرام ارسال کنید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.